کیفیت در واقع نقطه رسیدگی در واقع مساوی رسیدیم، یک کمی هم بالاتر در واقع بایستادیم که اونها در واقع میتونن از ما این محصولات رو بخرن. بالاخره باید صادرات، خب بحث صادرات خودش به سایه هزینه داره،
به خصوص که شنوندگان ما میدونن که دستاوردهای هسته یا محصولات هسته ای تحت استاندارد و پروتکل های بسیار دقیق جهانی هستند. یعنی اگر تطابق نداشته باشه،
بله،
حضور در بازار مفهومی پیدا نمی‌کنه.
خود اصلا نمی‌خرن. بله اصلا بازار شما رو ترد می‌کنه.
چون برعکس مردم اونا رو می‌خرن که با یک نیازی دیگه، اگر اون نیاز تامین نشه.
در واقع این شما این موضوع رو اضافه کنید در کنارش تلاش‌های مستمر آمریکا، مذاکرات مختلفش با کل خریداران ترکیب
که مرکز صنعت تجاری
که در واقع بتونه بایکوت کنه فروش در واقع ایران رو تو زمینه در واقع دوتره. چرا؟ چون این مبحث، حالا مبحث استراتژیکیه، آب سنگین و دوتریوم. درست. در واقع من یه مقاله میخوندم از آمریکایی‌ها که نوشته بودن آب سنگین vital national security asset، یعنی دارایی حیاتی امنیت ملیه، که گفته بودن که ما بدون هیچ فیزیبیلیتی استادی بریم مجمع آب سنگین بسازیم تو مجموعه، که بعدن رفتن با کانادا ها نهایتا به تفاهم رسیدن و
امریکایی‌ها.
این در واقع توی
البته آب سنگین عراق هم خیلی تلاش کردن که بتونن منحل کنن که نشد. یعنی بله، در تیم برجام بسیار روش زوم کرده بودن، تمرکز کردن، فوکوس خیلی دقیق داشتن، ولی واقعا نشد.
من میخوام مقایسه بفرمایید شما که اولا که خب آب سنگین امکان ورودش به ایران وجود نداره، یعنی کسی با آب سنگین رو امروز به ایران صادر نمیکنه، نه به ایران. پنج شش تا کشور هستن که اصلا اجازه واردات آب سنگین رو ندارن. بعضی کشورها هم هستن که در حد چند ده کیلوگرم اجازه دارن، یعنی چند صد کیلوگرم حداکثر اجازه دارن که آب سنگین به کشورشون وارد کنن. شما این عدد رو مقایسه کنید با 20 تن آب سنگینی که امروزه تو مجتمع تولید آب سنگین خنداب داره تولید امروز. شما این عدد رو مقایسه کنید با 130 تن آب سنگینی که توی برجام مصوب شده که ایران میتونه در واقع به عنوان خنداب داخل در واقع
بله
توی ایران نگهداری بکنه.
باید یاد کرد از آقای آقازاده. وقتی آقای آقازاده این پروژه آب سنگین ها شروع کرد، انصافا خب خیلی ها تو کشور تردید داشتن که بنجیره.
به هر حال ما در خیلی از حوزه های ممنوعه شهامت و شجاعت متکی بر اعتماد بس دینی و ملی به خرج دادیم.
واقعا حالا انصافا حالا که همینجور که آقای منس بابک اشاره میکنه، خب این الان محصول تولید میشه. یه خوبی که خوبیتی که داره، وقتی این دو محصولات الان دوره رو اشاره کردن که دارن صادرات شو آغاز کردن، این مستمر میکنه تولید آب سنگین را. و آب سنگین حالا به لحاظ این که محدود شده که نره تو ایران نیاد با اورانیوم طبیعی، مثلا ریاکتورهای به اصطلاح توی ریاکتورهای قدرت بکنه، چون شما میدونید که همین که اشاره فرمودن آب به اصطلاح دوتریوم شرایطش، دوترون شرایطش به گونه ایست که کراس سکشنش که این امکان را فراهم میکنه شما با اورانیوم طبیعی هم بتونید ریاکتور را کریتیکال کنید.
این با تریتیوم فرق داره؟
بله،
این با تریتیوم فرق داره.
بله بله، تریتیوم یه ایستوب دیگه است. این که تریتیوم ناپایداره، این پایداره، منتها کراس سکشنشون در وقتی شما محاسبات قلب ریاکتور را انجام میدید، این شرایطش به گونه ایست که شما میتونید با اورانیوم طبیعی، با غنای طبیعی هم بیایید اون ریاکتور را در حالت کریتیکال در بیارید و بتونید تولید انرژی بکنید. که ریاکتورهای کندو همینن، ریاکتورهای کندو که در کاتگوریش همینن عمدتاً، البته ریاکتورهای کندو هم هستن که یه مقدار انریشمنت هست. اما یه کار دیگه هم با دوتریوم میشه کرد. شما دوتریوم را اگر یه چشمه گاما بذارید، چون انرژی بس دوتریوم 2.2 MeV دیگه، شما هر گامایی که انرژیش بیشتر از 2.2 باشه بذارید در یک محدوده دوتریوم، چه چشمه نوترون دارید میتونید تولید کنید
عجب.
و ییلد نوترون فراوان هم میده.
و اینم در ایران
میتونید برای کارهای اکتیویشن هر کار دیگه انجام بدید.
اینم در ایران در دسترس.
بله،
دوتریوم الان شما در حوزه پزشکی فرمودید، من در حوزه پزشکی بگم که دو تا از این 60 ماده که الان تولید کردیم دیوتریتد دراگ ها در واقع هستند. دیوتریتد دراگ ها که اولین داروی دوتره که در حال حاضر وارد بازار شده آخر سال 2017 به اسم دوتروبنازین ماده موثری بیماری در واقع ماده موثری داروی برای بیماری هانتینگتون که شرکت تیوا 3.1 میلیارد دلار 50% سهام در واقع شرکت آمریکایی رو آزپکس رو خرید فقط برای همین یک دارو،
در حالی که ایران داره.
خوشبختانه بله
کسی هم شریک نشد.
ایران دوتریوم داره دیگه
و تونستیم در واقع این در واقع ماده مؤثره بیماری هانتینگتون در واقع همین تتراپنازین رو با یکی از شرکت های دارویی داخل کشور جوینت شدیم و اینو به ثمر رسوندیم و این موضوع خیلی مهمه.
این ثروت بزرگی ایجاد خواهد کرد.
امیدمون اینه که در واقع امروز میکاریم که انشالله فکر میکنم سالیان آینده بتونیم برداریم. داروی دومی رو که در واقع در دست داریم که این رو هم در واقع ماده موثرش رو تولید کنیم، البته ما داروساز نیستیم،
داروهای پسته‌ای نیستن، داروی معمولی
ولی معمولی متکی
های تک
های تک برای اثر بخش.
اینو بگم ما داروساز نیستیم، ما کاری که میکنیم نهایتا اینه که ماده موثره رو در اختیار داروسازی قرار میدیم و اونها میرن نهایتا و مهمترین بخش کار هم در واقع ماده موثره داروه. بس داروی دوم AVP 786 است که الان فاز 3 بالی، اون دارو اولی که عرض کردم نهایتاً تاییدیه FDA آمریکا رو گرفته، ولی AVP 786 که یک در واقع ماده موثر بیماری آلزایمره فاز 3 بالینی رو الان در حال حاضر داره طی میکنه و پلنی که در واقع توی مشاور سنگین هست انشالله حرکت کردن برای تولید ماده موثر AVP 786 هست که این هم تو دستور کار قرار گرفته که تو این زمینه که مطمئنیم چون بالاخره شرکت اسرائیلیه و نهایتاً این دارو به ایران وارد خواهد شد، ما تو این زمینه کسری نسبت به دنیا نداشته باشیم. این تو حوزه داروهای دوتره.
بسیار ما به حوزه داروها دوباره برمیگردیم، من چون لانچه که برای کشور خیلی مهمه از جمله مهار سرطان‌ها با داروهای جدید هم نانو هم استفاده از فناوری هستی. آقای دکتر فرید شما از جمله کسانی هستید در یک طرح ملی پت هم الان مسئولیت دارید و این یکی از فناوری و تکنولوژی تقریبا که نه به سطح برای مردم ما شاید آشنا باشه که فوق مدرن جهان هست و بر لبه دانش و تکنولوژی قرار میگیره، ایران رو در مرز نوین قرار میده. این هم جزو موارد تحریمی است که حداقل من خودم به شخصه در دو نوبت بیماری که از 92 تا این سمت تا الان که خدمت شما هستم طی کردم آرزو داشتن پزشکان من که بتونن از این تکنولوژی استفاده کنن. امروز خبرهای خوش شنیدم به گوشم رسید، توضیح بیشتر می‌فهمم.
عرض کنم که همونجوری که فرمودید
عرض کرد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه محوری مجری محوری و من به عنوان مسئول پروژه، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه همکار، دانشگاه تهران هم دانشگاه همکار دیگه و دانشگاه SKQU کره جنوبی دانشگاه همکار خارجی، ما یه طرح کلان ملی داریم به نام طراحی و ساخت شتاب دهنده سیکلوترون برای تولید داروهای پت. این پروژه در دست انجام هست، الان حدود نزدیک 50% کار انجام شده، یه مگنتی ساختیم حدود 14 تن وزنشه و خوشبختانه پروژه رو که شروع کردیم طراحی مفهومی، طراحی مهندسی، دیتیل انجینری و امروز تو فاز ساختیم، مگنت رو ساختیم و قطعات دیگه همه طراحی کردیم و انشالله اگر توزیع کنه و اعتبارات به موقع داده بشه این ساخته خواهد شد در کشور. حالا این چند تا حسن داره، کشور حدود 70 تا از اینا رو نیاز داره،
در 70 مرکز
70 بیمارستان بزرگ کشوری در نقاط مختلف. ما قیمتی که تصور میکنیم که میتونیم تمام کنیم 40-60% قیمت جهانی است، یعنی قیمت اون شتاب دهنده سیکلوترون دایمیوی که برای تولیدرو پت هست، مثلا فرض کنیم شرکت IBA که شرکت عمده شتاب دهنده ها هست و یا شرکت های دیگه، این قیمتی که ما در میاریم حدود پیش بینی ما حدود 60% اون در میاد.
قیمت اصلی چقدر؟
قیمت اصلی مثلا قیمت اصلی اگر مقایسه در اون دیگه حدود 60% اون در میاریم. و در کنفرانس شتاب دهنده های سیکلوترون که بود در سوئیس شرکت کرده بودیم، تمام شرکت های مارکتینگ دنیا مثل آی بی همه حضور داشتن. ما هم اونجا بخشی از کارامون رو نمایش دادیم. آقای یانگن رئیس آی بی که ما هم قبلا باهاش همکاری داشتیم، سیکلوترون کرجمون از آی بی خریدیم و سیکلوترون یزدا، اونجا آمد من گفت پروفسور فریده دارید جا پای ما میذارید؟ گفتم که نه، ما یه استاد بنده کوچیک رو داریم تجربه میکنیم و واقعیت اینه که طراحی هامون اونجا که در عمل ساختیم و تست کردیم فوق‌العاده جواب داده، یعنی به خارج از انتظارات ما هست و انشالله اگر اعتبارات تمام بشه آماده شه اینو خواهیم ساخت. این شتاب دهنده قادر هست را داروهای پت که مثل پوزیترون، مثل اف تی جی که همون اکسیژن از همون بستر اکسیژن 18 که الان صحبتش بود در گزارش ماده اولیه این هست، بعد میتونه اکسیژن 15 تولید کنه، میتونه ازوت 13 تولید کنه، میتونه کربن 11 تولید کنه. این همه تا راداریهای پت هستن.
کاربردش هم توی بیماری ها بفرمایید که برای درمان.
عرض کنم که FTG عمدتاً برای مغز هست و شما میدونید که تصویر برداری پت بهترین نوع تصویر برداری هست. فرق پت با رادیو دار به اصطلاح رادیو داری های معمولی مثل به اصطلاح پزشکی هسته ای که میرن یه اسکن میگیرن، گاما کامرا، فرقش در اینه که گاما کامرا یه گاما هست، یه دتکتوره، ولی شما وقتی پت دارید دو تا دتکتور در دو تا جهت کوینسیدنس میکنید، بک‌گراند نویز را حذف میکنید، تصویر در میارید با رزولوشن فوق العاده بهتری و به عبارت دیگر رادیو به اصطلاح تصویرهایی که شما از پت به دست میارید میتونید تصویرهای داینامیک باشه. یعنی شما وقتی به تصویر پت نگاه میکنید میتونید بگید مریضی که در کما هست الان خندان هست یا الان ناراحته. یعنی میتونید اینجور
اطلاعات
میتونه بده.
توی بیماری های مثل سرطان یا تومورها چطور؟
ببین پت برای تشخیصه. خب درست. پت برای تشخیصه
در تمام اندام،
در اندام هر جا، مثلا در حالا هر راددارویی جایی هر راددارویی جایی، مثلا فرض کنید FTG برای مغز، بعد مثلا شما اگر بیاد یه چیزی آنهلیت کنید بکشید برای ریه خوبه. پس هر چیزی، هر یکی از هر کدوم از اینا در یه جای کار بود
و این فناوری ها امروز در اختیار این تکنولوژی به دست بیاد در حقیقت در حوزه تحریمی که چون شنیدم که
الان
تکنولوژی
به من الان تولید پت به طور مستمر تو سازمان جهاد اتمی در حال انجام است. سازمان جهاد اتمی با یه شتاب دهنده 18 ام وی ساکتوتون یکی از باز آی بی خرید سیکلوتون دوم مجدد الان به طور روتین FTG حوالی تهران و کرج و اینا رو تامین میکنه، ولی این چیزی که ما میسازیم در هر بیمارستان مستقر میشه. چرا باید بیمارستان مستقر بشه؟ چون نیمه عمر رادارها خیلی کمه. FTG که طولانی ترینشه حدود 105 دقیقه است، ولی مثلا شما اکسیژن دارید 2 دقیقه، مثلا اون ازوت و کربن 20 دقیقه و 10 دقیقه است، اونها خیلی کوتاه هستن. شما نمیتونید از کرج، مرکز پزشکی هسته‌ای کرج بردارید بیارید تو تهران، تور تمام میشه. این بیمارستان باید، این باید در کنار بیمارستان باشه. و خوشبختانه ما تا حالا رو دارو تولید میکردیم تو کشور، حالا داریم وارد عرصه تولید ساخت شتاب دهنده ها میشیم برای تولید اینا. و شتاب دهنده که داریم طراحی میکنیم AVF است، از این مورورینگ فیلد ساکتوترون است. این میتونه تا 100 MEV بدون هیچ تغییری ساخته بشه. تازه اگه بخوایم انرژی رو بالاتر ببریم چیکار میکنیم؟ خیلی ساده است. چون وقتی ما میگیم AVF یعنی مگنت ما یه مگنت کلاسیک نیست، هیل و ولی هست، یعنی یه جایی مگنت زیاده یه جایی کمه، اون ولی رو برمیداریم سپرد سکتور میشه، میتونیم انرژی بالاتر هم تولید کنیم. خوشبختانه این دانش و این تکنولوژی، این فناوری در کشور الان ایجاد شده و ما در رتبه کشورهای پیشرفته شدیم. مثلا الان چند تا کشور میگه سیکلوترون میسازن، تعداد کشورها محدودن و ما امروز ایران تو این مسیر داریم حرکت میکنیم.
جا داره که یاد بکنیم از همه شهدای دانش هسته‌ای در ایران که ناجوانمردانه با همون اتهام، با همون اتهام مجهول و مجهولی که توی رسانه‌ها باب کردن علیه مردم ما و علیه این حوزه بنیادی و کلیدی دانش هسته‌ای که به خاطر وجود منابع اورانیوم و معادنش که در ایران هست، جالبه که زورگویانی مثل امریکا این رو حق ما نمیدونه ازش استفاده کنم. حالا جالبه که اگه وابسته بودیم چه اتفاقی میافتاد، باید وارد میکردیم. یاد کنیم از همه اون شهیدان که صادقانه کوشیدن تا اینکه دانشمندان ما بتوانند به این عرصه دست پیدا کنند. پرسش مهمی که مطرح میشه این است که افق این موضوع چگونه است آقای مهندس بابک در ایران علوم هسته‌ای، و بعد از شما آقای دکتر فریده میخوام حوزه‌های دیگری مثل کشاورزی رو هم بفرمایید، چون ما امروز در کشور مردم ما الان شرمندگان ما هم البته پرسش‌های مطرح کردن قبول داریم و داریم درک میکنیم و حس میکنیم که در جاهای مشکل داریم. برخی از اینها مدیریتی است که حالا امیدواریم با ساختار با اصلاحاتی که در ساختارها صورت میگیره این حذف بشه، ولی نمیتونیم این دستاوردها رو هم خدای نکرده فریب بخوریم و از دست بدیم یا به اونها بی‌اعتنایی بکنیم. افق رو چطور می‌بینید؟ برمیگردم خدمتتون آقای دکتر.
ببینید، حالا شما یاد کردید از شهدای هسته‌ای، من یه موضوع رو بگم. در واقع هدف از در واقع حذف نفر کند کردن یا توقف پیشرفت‌های صنعت هسته‌ای بوده، که این موضوع تو گذشته هم نشون داده شده که نه تنها این روند کند نشده، بلکه انگیزه متخصصای هسته‌ای ما برای ادامه این عزیزان، این شهیدان بیشتر هم شده، راه رو بهتر رفتن، با شفافیت بیشتری راه رو رفتن. و واقعیت اینه که این تهدیدها و این وحشت‌ها در خصوص مردم ایران نتیجه عکس داده. این موضوعی که میدونید، این نشونش هم جشن‌های هسته‌ای که 20 فروردین ماه هر سال داره برگزار میشه و هر سال نسبت به سال گذشته دستاوردهای هسته‌ای که رونمایی میشه و دستاوردهای هسته‌ای که در واقع به جامعه عرضه میشه، هر سال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا میکنه. این از در این خصوص. اما در خصوص بحث اکسیژن 18 که آقای دکتر فرمودند، در واقع اکسیژن 18 همین دستگاهی رو که آقای دکتر فرمودن در واقع به عنوان مدیر پروژه مشغول ساختش هستن، که پروژه بسیار بزرگی هست، اکسیژن 18 به عنوان ماده اولیه و خوراک این دستگاه، یکی از خوراکای این دستگاه هست که وارد این دستگاه میشه. تو دستگاه سیکلوترون تبدیل میشه به فلور 18، و فلور 18 که کمتر از 110 دقیقه تو در واقع نیم عمرش هست، نهایتاً تبدیل میشه به قندی به اسم FDG، و این قند FDG به بدن بیمار تزریق میشه و به ازای هر بیماری که میخواد قند FDG بگیره حدود 1 الی 2 میلی‌لیتر H2O 18 لازمه. یعنی شما تصور کنید اگه ما در روز مثلا فعلا حالا در حال حاضر 50-60 بیمار دارن FDG مصرف میکنن، حدود کمتر از در واقع 100 میلیلیتر 100 گرم ما در روز مصرف اکسیژن 18 کشورمون هست که حدوداً 30 کیلو در سال میشه، حالا روزای تعطیل در بیاریم 30 کیلوگرم مصرف اکسیژن 18 کشورمون هست. و اون برنامه‌ای که دولت داره و آقای دکتر هم تو این زمینه دارن حالا فعالیت میکنن، گسترش دستگاه سیکلوترون و گسترش دستگاه پت تو سراسر کشوره، که اگه این اتفاق بیفته مصرف اکسیژن 18 هم به تبعش توی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. و ما امیدواریم که تو این فاصله این مجتمع در واقع این بحث اکسیژن 18 رو بتونه به اندازه‌ای تولید بکنه که مصرف کل کشور رو جواب بده و به صادراتش هم اقدام بشه. علاوه بر این موضوع، اکسیژن 18 تو مطالعات بیولوژیکی و متابولیسمی هم کاربرد خیلی وسیعی داره. در حال حاضر آبی که در واقع دوترومش 10% و اکسیژن 18% برای ورزشکارا برای تشخیص بادی کامپوزیشنشون، میزان مصرف انرژیشون، تعیین میزان مصرف میزان آب بدن استفاده خیلی گسترده‌ای داره، که اونم مفصلا میشه در موردش صحبت کرد.
آقای دکتر فریده، به این برگردیم که بالاخره دانشگاه‌های کشور همت کردن، این ظرفیت علمی برآمده از یک آرمان ملی است، چون داریم در سالگرد 40 بهار انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، بی پرده دنیا به این موضوع اعتراف داره که این کار داره به دست جوانان ایران اتفاق میفته، و این نشون میده که نظام دانشگاهی ما با فراز و فرودهای بسیار و تنگه ها و محدودیت های بسیاری که ناشی از تحریم ها به ایران تحمیل شد، برای اینکه دست از این مسیرهای علمی نوآورانه برداره حقیقتاً با اتهامای واهی که شد، نشون میده که ظرفیت علمی کشور بسیار پویاست در این عرصه. یه وقتی ما از دستاوردهای صحبت کنیم که وابسته به خارج، ولی به نظر میاد اون چیزی که شما اشاره کردید بخش عمده از اینها کاملا بومی شده است. اگه اشتباه میگم خواهش میکنم پیش مردم اصلاح بفرمایید که ما هم اشتباه نریم. وقتی از تکنولوژی صحبت میکنیم، این همون پاشنه آشیلی که همیشه اروپایی ها، غربی ها و کشور پیشرفت دلشون میخواد از کشورهای بمانده ما وابسته شون باشن. این افق رو چطور میبینید با توجه به ظرفیت دانشگاهی و بومی شدنش، و به ویژه در حوزه‌ای مثل کشاورزی با توجه به تغییرات اقلیمی و بهینه‌سازی، با توجه به اهمیت منابع که ظرفیت‌های تازه‌ای رو هم میطلبه هم محدود در جهان امروز، که یعنی مشکلات جهانی است، صنعت هسته‌ای به ما چه کمکی میکنه؟
عرض کنم که امروز دانشگاه‌ها خوشبختانه از پتانسیل‌های بسیار بالایی برخوردارن در زمینه هسته‌ای. یک روزی ما در کشور اصلا در زمینه کارشناسی ارشد هم نمیتونستیم فارغ التحصیل داشته باشیم. امروز خوشبختانه غالب دانشگاه‌های بزرگ در رشته‌های کارشناسی ارشد و دکترا الان دانشجو تربیت میکنن. شما یاد کردی از شهدای هسته‌ای، شهید شهریاری یکی از فارغ التحصیلای داخل کشور بود که خدا رحمت کنه، بسیار انسان شاخصی بود، چه زمان دانشجو و چه بعدش، و چه کارهای ارزنده‌ای را توی زندگی انجام داد. این دانشگاه الان این پتانسیل را هر روز گسترده‌تر شده. الان یه نگرانی که من شخصا خودم دارم اون اینه که این ظرفیت را کشور نتونه خوب استفاده کنه، یعنی اشتغال براشون ایجاد کنه و جذبشون کنه. الان این یکی از چالش‌های اصلی هست که من امیدوارم مسئولینی که این برنامه اگر تصادفاً میشنون فکری بالی این بکنن، وگرنه این پتانسیل به خوبی در کشور وجود داره. و من امروز میخوام بگم که دانشگاه ها واقعاً پتانسیلی که دارن، خیلی ها حتی مسئول مسئولین از اول هم نمیدونن پتانسیل هاشون، حتی مطلع نیستن. پتانسیلی که دارن فوق‌العاده بالاست. من الان در زمینه صنعت بخشیشو گفتم، تا حفاری جهتدار و چیزها و چیزهای دیگه نگفتم. مثلا فلومتر سفازی تکنولوژی و دانشگاه ها به راحتی میتونن بسازن و این یه تکنولوژی خیلی برتر هست. اما سوال مشخصا سوال شما در زمینه کشاورزی، من یادم میاد یه کنفرانسی رفته بودم پاکستان، محمد جنیدی نخست وزیر بود، ما را یعنی میخواست یه چیز کنه، برداشت برد با منطقه کشمیر و اونجا سخنرانی کردن برای دانشمندان هسته‌ای که اونجا رفته مهمانشون بودن. گفتم پاکستان وارد کننده پنبه بود، از وقتی که دانش هسته‌ای رو استفاده کرد تبدیل به صادر کننده شد. این تو ذهن من بود همیشه. وقتی رئیس مرکز کشاورزی پزشکی هسته‌ای سازمان جهادی بودم، روی تمرکزمون روی کشاورزی گذاشتیم و اتفاقا اون روزها بلافاصله دستاوردهای این خیلی ظاهر شد. بخش کشاورزی ما رو گندم تبسی کار کرد. گندم تبسی معمولیش هکتاری 2 تن میاد. وقتی که از تکنولوژی هسته‌ای استفاده میکنیم که 7 تن. فرقش اینه. 2 تن 7 تن.
و این الان اجرایی است.
بله بله، الان در گندم تبسی یا به نام گندم اتمی تو منطقه هایی که زمین یه ذره آبشور و کم آب است به طور گسترده استفاده میکنن کشاورزی. یا من یادم میاد تو
بعد این تو کیفیتش تغییر
نخیر، اصلا ما بررسی کردیم همه اینها رو، هیچ ساید برای فکری مطلقا نداره. یا یه پروژهی داشتیم کود و آب رو کنترل کنیم و اونجا شما میدونید که یک هکتار موری گوجه فرنگی حدود 30 تن میده، ولی ما تو مرکز دقیقات کشاورزی پزشکی هسته اید از 1 هکتار 200 تن برداشتیم با کنترل کود و آب. بنابراین یعنی کود بهینه و آب، یعنی زیاد نباید داد. و این خب این دانش هسته‌ای است که کود رو شوری بررسی کردیم از طریق اندازه‌گیری ازوت 15، ازوت نشاندار وارد می‌کردیم، اندازه‌گیری می‌کردیم و این بین سازی دیدیم 30 تن تبدیل به 200 تن شد. من یا در منطقه سرسیر، شما میدونید که اتفاقاتی که میوه سرما باعث میشه که بذر شکل نگیره، بعض رو مقاوم به سرماد تولید کردن، اون زن دوستان ما در سازمان انرژی اتمی، یا یکی از مشکلاتی برنج داره، برنج در زود میسوزه و مقیم به، یعنی آمدن زودرسش کردن یه مقداری، یعنی پس شما با تکنولوژی های هسته‌ای میتونید هر کاری بکنید. یا یکی از بذرهایی که داره به اصطلاح زود در مقابل باد میخوابه و بعد محصولش رو میریزه، بعد اینا چیکار میکردن؟ بعد با تکنولوژی هسته‌ای میتونن اینا مقاوم کنن با گوتا. یعنی شما در زمینه کشاورزی اگر تکنیک های هسته ای را با بایوتکنولوژی قاطی کنید، معجزه می کنید. اصلا فوق‌العاده اطلاعات را می برید بالا. و یه چیزی هم که من بگم، تکنولوژی های هسته ای شما وقتی یه بذر را می خواهید کار کنید، بذر وارداتی نمی کنید، نیاز ندارید، بذر بومی خودتون را اصلاح می کنید. و وقتی شما بذری از جایی وارد می کنید، ممکنه چند تا صفات خوبش رو بیارید، ده ها صفات بدش هم وارد کشور میکنید، ولی وقتی بذر بومی رو میاد با تکنولوژی هسته ای اصلاح میکنید، دیگه از بیرون چیزی وارد نگردید. و این کار میتونه گسترده انجام بشه. برنامه کشور بود که ده، فقط یک مرکز کشاورزی نداشته باشه، ده ها از این مرکز در استانهای مختلف ساخته بشه، که من همین الان هم میگم که این کار دیر شده، هرچی زودتر باید اتفاق بیفته، چون میتونه خیلی کمک بکنه گسترده. هم پرتودهی میتونه بکنه، یعنی وقتی شما یک پرتودهی دارید چند تا کار باش میتونید بکنید، هم به حفظ نگهداری مواد غذایی میتونید کمک کنید. مثلا زعفران ایران میدونید که حجمش خیلی زیاده و بهترین کیفیت داره، ولی بازار در اختیار اسپانیاست. اسپانیا که زعفران چیکار میکنه؟ از همین ایران و جایی مثل ایران وارد میکنه، اونجا پرتودهی میکنه و قارچ و ایناش از بین میبره و صادر میکنه. خرما، ایران چقدر خرما تولید میکنه؟ بیش از 1,000,000 تن خرما تولید میکنه، هیچ جا نیست.
ولی این دانش میتونه،
این دانش کاملا میتونه جلوی شکرک زدن و ترش شدن خرما رو بگیره و صادرات رو فراهم کنه.
بسیار خوب.
و این کار به نظر من، این کار باید کشور اهتمام کنه. از دانش وجود داره، این دانش نهادینه شده، اینا در آمده، باید فقط اجرایی بشه و کمک بشه.
خیلی کوتاه خواهش میکنم آقای مهندس بابک، بفرمایید که افق رو چطور میبینید، افق پیش رو، به خصوص در حوزه های درمانی بعد از آب سنگین.
بله، افق در...
یک دقیقه آقای
درمانی بسیار افق روشنی هست. اگر تو حوزه دوتریوم الان در حال حاضر مصرف دوتریوم تو دنیا به صورت نمایی داره افزایش پیدا میکنه و افزایش در واقع دوتریوم به صورت نمایی یک مژده‌ای رو به همه میده که بتونیم در واقع ما هم گام به گام با کل دنیا این موضوع رو پیش ببریم. ببینید الان مثلا همین اکسیژن 18 یا دوتریومی که در واقع توی کشور ساخته شده، کلیه کارهاش اهم از طراحی، ساخت، اجرا، راه اندازیش همش داخل کشور اتفاق افتاده. این به این مفهوم نیست که مثلا ما هیچ تجهیزی از خارج از کشور خریداری نکردیم، نه، مفهومش اینه که ما لایسنسور خارجی نداشتیم. مفهومش اینه که تمام این امور توسط نیروهای متخصص داخلی ما انجام شده، چه طراحیش، ساخت، راه اندازی، بهره برداریش، و این یک اعتماد به نفسی رو به مجموعه انرژی اتمی تزریق کرده که میتونن تو لبه‌های تکنولوژی با کشورهای در واقع صاحب تکنولوژی تنه به تنه بزنن و بتونن رقابت بکنن. درست. و این در واقع تجلیش توی ترکیبات دوتریه که در واقع امروزه ما داریم به شکل خیلی زیاد داریم صادر میکنیم در خدمت
ما دوستشم. فرصت بیشتری بود که با هم صحبت میکردیم و اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگان قرار میدادیم، از جمله 936-66-62 گفتن پس چرا تحریم هستیم. به همین دلایلی که در طی 60 دقیقه گذشته شنیدی تحریمیم، به دلایل اینکه پا گذاشتیم در حوزه هایی که قدرت های استعماری مایل به حضور ایرانیان نیستن، پا در میدانی گذاشتیم که استعدادهای برآمده از متفکران ایرانی خودشو داره نشون میده. خیلی متشکرم از شما به اتفاق مهمانان گرامی برنامه، آقای دکتر فرید و آقای مهندس بابک، و همچنین با تشکر از همراهی شما شنوندگان، به اتفاق دیگر همکاران از جمله آقای موسوی تکیه‌کننده، برنامه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر خانم آقایان، خداحافظ.